بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بچه ها، عصر شما بخیر باشه. خدمتون هستم با موضوعی که برای جلسه پنجم درس در نظر گرفتیم. اگر یه مروری بر مطالبی که تا الان داشتیم بندازیم، در واقع ما توی فصل یک که توی هفته گذشته با هم در مورد صحبت کردیم، بعضی از تحولات تئوری که منجر به پیدایش علوم شناختی شد رو مورد مطالعه قرار دادیم و میشه گفت که حالا بعضی از اساسی ترین اصول علوم شناختی برامون روشن شده، مثل این طرز فکر که کاگنیشن یا همون شناخت پردازش اطلاعاته و پردازش اطلاعات هم یک فرایند الگوریتمی هست، با همون تعابیری که از مفهوم الگوریتم و محاسبه توی جلسات گذشته صحبت کردیم. یکی دیگه از مضامین برجسته علوم شناختی درک تحلیلی کارکرد سیستم‌های شناختی هست. در واقع توی روش شناسی که برای این کار در نظر گرفته شده، ما باید عملیات شناختی رو به کارهای جزئی تر تقسیم بکنیم و اونا رو دونه به دونه مورد بررسی قرار بدیم که در حقیقت یه رویکرد بالا به پایین خواهد بود. حالا توی فصل دوم سه تا رویداد که نقطه عطف پیشرفت برای علوم شناختی شمرده میشه به صورت دقیق بررسی میشن، که هر کدوم از اونها در واقع میشه گفت که یک موضوع کاملا متفاوت رو بررسی میکنن. خب بحثی که در ابتدا باهاش کار رو آغاز خواهیم کرد توی بخش دویه که کتاب، یک مدل کامپیوتری تاثیرگذار از زبان طبیعی هست که مورد بررسی قرار میگیره، یه مدل کامپیوتری که به اسم شرزلو در واقع شناخته میشه و توسط آقای وینوگراد ارائه شده، و در مورد اینکه تصاویر ذهنی چجوری سازماندهی میشن صحبت خواهیم کرد، و نهایتاً یک مدل بین‌رشته‌ای شناختی در حوزه بینایی که توسط آقای دیوید مار ارائه شده، این رو هم انشاءالله تو این فصل با هم در مورد صحبت میکنیم. و در واقع با این مباحثی که شما در فصل دو اونها رو خواهید دید، عملا ما وارد دوران علوم شناختی میشیم. یعنی اگر مباحث جلسات گذشته پیش از شروع دانش شناختی بود، ولی این مباحثی که تو این هفته بحث خواهیم کرد دیگه ما رو وارد دورانی میکنه که حالا علوم شناختی شکل گرفته، دقیقا ما همون جنبه و دیدگاه بین رشته‌ای که بارها روش تاکید کردیم و جزئیاتش رو خدمتتون عرض کردیم. خب حالا در واقع هنوز توی پارت یک هستیم، تو بخش هیستوریکال لندمارکس، اون نقاط برجسته تاریخی رو در واقع داریم بررسی میکنیم. حالا در فصل دو در واقع بحث بلوغ رشته علوم شناختی مد نظر هست، و در بررسی این بلوغ ما سه تا نقطه عطف اساسی رو بهش خواهیم پرداخت، که توی قسمت دو یک بحث زبان و ریز دنیاها موضوعیه که بهش خواهیم پرداخت. خب تا کنون همونطور که عرض کردم، ما با چند ایده پایه که وارد علم شناختی شده آشنا شدیم. خب یکی از این ایده های مهم دور شدن از مدل های پیوندگرا از موضوع یادگیری و رفتار هست و در واقع نزدیک شدن به رویکردهای شناختی. دیگری موضوع نظریه اطلاعات یا همون information theory به عنوان یه ابزاری برای کاوش در مورد طبیعت و محدودیت‌های توانایی‌های شناختی، و موضوع نظریه محاسبه یا همون تئوری آف کامپیوتیشن به عنوان یک مدلی برای پردازش اطلاعات. اینا چیزایی هست که تا الان باهاش سر و کار داشتیم. اما حالا میخوایم در واقع آشنا بشیم با شردلو به عنوان یک مدل تأثیرگذار برای زبان طبیعی که توسط آقای وینوگراد معرفی شد. میدونید که توانایی انسان برای صحبت کردن و فهم زبان طبیعی یه جورایی پیچیده ترین دستاورد شناختی انسانه. حالا شما این اصطلاحو زیاد میبینید توی علوم شناختی که انسان رو با حیوان مقایسه میکنن، هرچند لحاظ هستی شناسی ما با دو تا موجود متفاوت سر و کار داریم. انسان و حیوان از نظر هستی شناسی جایگاه‌های متفاوتی دارن، ولی خب حالا وقتی انسان رو با حیوانات مقایسه میکنن، معتقدن که توانایی‌های شناختی مشترک بین انسان و حیوان زیاده، ولی یکی از اون بخشایی که خیلی تفاوت ایجاد میکنه و اون تمایز رو حالا بیشتر میشه توش دید همین بخش زبان هست. مهارت‌های شناختی انسان همزمان با رشد انسان در واقع توسعه پیدا می‌کنن و پرورش پیدا می‌کنن و اتفاقا شکوفایی شناختی هم برای انسان کم و بیش به موازات فراگیری زبان پیش میره. و حالا به تعبیر این کتاب که میگه که در واقع انسان و حیوان از طریق همین توامندی های زبانی از هم دیگه تفکیک میشن و تمایز اصلیشون در این دیده میشه. در واقع ما باید به این نکته دقت کنیم در مورد زبان، اونم این که زبان علاوه بر این که یک ابزار محض برای برقراری ارتباط هست، در واقع اینجوری بگیم علاوه بر این که زبان یه ابزاری برای برقراری ارتباطه، یه ابزاری برای تفکر هم به حساب میاد. یعنی ما از زبان صرفا برای این که با دیگران ارتباط برقرار کنیم استفاده نمی کنیم. زمانی هم که با خودمون داریم صحبت می کنیم که به تعبیری میشه همون بحث فکر کردن، اونجا هم زبان نقش داره و این وسط زبان در فرایند تفکر ما نقش آفرین هست. پس جای تعجب هم نداره اگر ما بیاییم بحث مطالعه زبان رو به مصابه قلب مطالعات در علوم شناختی ترقی بکنیم. در واقع اگر دانشمندان علوم شناختی بخوان ذهن انسان رو درک بکنن، پیش از هر چیزی باید برای مقابله با یک چالش بنیادین که همون درک زبان هست آماده بشن. اگه یادتون باشه تو فصل گذشته هم به این اشاره شد که نگاه رفتارگرایی در توضیح در واقع موضوع زبان با چالش ها و دردسرهای بزرگی مواجهه و آقای نوام چامسکی هم در واقع همین چالش غیر قابل حل رو میاد مطرح میکنه و خود همین باعث میشه که یه بستری برای انقلاب شناختی رقم بخوره. اما خب موضوع یه ذره پیچیده تر از این حرف هاست، به خصوص این که ما نیاز داریم برای اینکه یک زبان رو بفهمیم باید یک چیزهایی رو یاد بگیریم، به خصوص این که در مورد زبان میخوایم بفهمیم که چجوری ذخیره میشه و چجوری به کار گرفته میشه، که خب اساسا نظریه ها و فرضیه هایی در این زمینه وجود داره هنوز پیچیدگی های زیادی برای پاسخ به این سوال خواهند داشت. خب حالا با این توضیح ابتدایی بریم ببینیم این آقای وینوگراد در سیستم شردلو در واقع چه چیزی رو به ما میده. در واقع اینجا در تقریبا 1972 زمانی که آقای وینوگراد این سیستم رو به عنوان تز دکترای خودش کار میکرده، در واقع بحث مدل سازی چگونگی ذخیره و استفاده از دانش زبانشناسی باید منجر به ساخت ماشینی بشه که تا حدی درک زبانشناسی داشته باشه و بتونه در واقع با زبان انسان ارتباط برقرار بکنه. توی روزهای نخستین پیدایش هوش مصنوعی تلاش‌هایی برای نوشتن برنامه‌های کامپیوتری که میتونستن خیلی ابتدایی کار برقراری ارتباط رو انجام بدن و مثلا با کاربر بیرونی مکالمه بکنن صورت گرفت، ولی خب هیچ کنون از اون کارها واقعا توانایی درک زبان انسان رو نداشتن. کاری که آقای شردل در واقع آقای وینوگراد توی سیستم شردل انجام میده، در واقع میاد ایده زبان رو به یک صورت سازماندهی شده به شکل سلسله مراتبی، همچنین تحریزی شده و تحت حاکمیت قواعد ارائه میکنه. و دقیقا اینجا ما یک رویکرد محاسباتی به پردازش اطلاعات داریم، یعنی جملات و عبارتهای زبانی به عنوان مؤلفه های اطلاعاتی که حالا روشون پردازش اطلاعات میخواد صورت بگیره دیده میشن و این رویکرد رو اینجا معرفی میکنه. خب در پردازش زبان طبیعی میدونید که NLP یا Natural Language Processing یه شاخه ای از هوش مصنوعیه که با چالش ساخت ماشینی که بتونه با زبان طبیعی صحبت بکنه و اون رو بفهمه عملا درگیر میشه. خب بُعدهای مختلفی برای NLP میشه در نظر گرفت. از بُعد مهندسی ما مثلا میخوایم کامپیوترهایی بسازیم که میتونن از زبان برای تعامل با افراد استفاده بکنن، ولی از بُعد علوم شناختی هدف از NLP چیز دیگریه. اینجا ما هدفمون فهم مبانی محاسباتی توانایی های زبانی انسان هست، یعنی عملا داریم از مدل سازی کامپیوتری استفاده میکنیم تا بتونیم در واقع بفهمیم زبان انسان چه توانایی هایی ایجاد میکنه برای اون و چه ویژگی هایی داره. خب در ابتدای شکل‌گیری هوش مصنوعی کلا بحث پردازش زبان خیلی بحث جدی بوده و اون رو خب به طور خیلی مفصل دنبال میکردن دانشمندان اون حوزه در ابتدای امر. مثلا یکی از سیستم هایی که اون زمان ساخته میشه و خیلی هم معروف بوده سیستم الیزا هست، به عنوان یک ربات چت کننده که توسط آقای جوزف وایزنبام در 1966 طراحی میشه، یعنی مثلا یه فرض بفرمایید 8 سال قبل 6 سال قبل از آقای وینوگراد. کل این ساز و کار شبیه سازی مکالمه یک انسان بود که بر مبنای پرسش از سمت یک روانپزشک و پاسخ از سمت بیمار و بررسی نوع مکالمات اونها طراحی شده بود. این کار با پرسشی کردن جملات گزاره‌ای در صورتی که امکان پذیر بود و یا اصلا برنامه نویسی کردن کامپیوتر برای اینکه پاسخهای از پیش داده شده رو و از پیش تعیین شده رو در واقع ارائه بده انجام می شد. خیلی ها وقتی با برنامه الیزا کار می کردن از مردم حس می کردن که در واقع با یه انسان سر و کار دارن و اون طرف یه انسان داره باشون صحبت می کنه. ولی خب واقعیت اینه که الیزا هیچ درکی از حقیقت اون زبان نداشته و معنای جملاتی که به کار می برده رو نمی دونسته. در واقع حتی میشه این ادعا رو کرد که سامانه الیزا به هیچ وجه ساختار نحوی یا معنای جمله‌ای که با اون مواجه بود رو تحلیل نمی کرد و فقط یه جوری برنامه‌ریزی شده بود که به یک سری کلمات کلیدی خاص پاسخهای محدود می داد. اینه که اگر محیط جستجو پیچیده میشد و محیط مکالمه در واقع پیچیده میشد و به مثلا آیتم ها و مفاهیم متعددی اشاره میکرد، دیگه این سیستم نمیتونست پاسخهای درخوری بده و تقریبا مشخص میشد که اون طرف شما با یک انسان سر و کار ندارید. بنابراین ساختاری که برای الیزا عملا وجود داشت استفاده از پاسخهای ذخیره شده بود که از اونها برای شبیه‌سازی مکالمه استفاده می شد. البته از نمونه های کاربردهای ابتدایی NLP یکی از کاربردهای مهم دیگه هم وجود داره تحت عنوان ماشین ترنسلیشن یا همون ترجمه ماشینی که در دهه 1950 نسبت اون اشتیاق زیادی شکل میگیره و خیلی ها به سمت در واقع ایجاد ماشین های هوشمند ترجمه میرن. اما خب یه مشکل خیلی بزرگ یا بنیادین در این زمینه وجود داشت که مسئله امبیگیوتی یعنی ابهام بوده. در واقع زمانی که ما ابهام داریم معنای جمله حالا چه در سطح لغت چه در سطح ساختار دچار نوعی سردرگمی و ابهام ما رو میکنه و برای اینکه بشه از شر این ابهام خلاص شد خیلی تلاش کردن که از سازوکارها و روش های معناشناسی آماری استفاده بکنن که تو این حالت وقتی مثلا میخواد تعیین بشه که معنای غیر مبهم حالا یک کلمه چی هست باید به کلمات مجاور و کانتکستی که اون کلمه توش به کار رفته ما دقت بکنیم. خود همین باعث میشه که یه مقداری کار دشوار بشه و عملا برنامه های ترجمه ماشینی حداقل در دوره های ابتدایی که از روش کلاسیک استفاده میکردن خیلی نتایج جالبی رو تولید نمیکردن. البته اینو تو پرانتز عرض کنم این که الان شما امروز میبینید سیستم های ترجمه خیلی قوی داریم مثل مثلا سیستم گوگل ترنسلیت، اینو باید بدونیم که این سیستم ها ناشی از رشد بحث یادگیری عمیق و قابلیت هایی که از این نوع روش یادگیری به دست میاد حاصل شدن و کلن یه رویکرد متفاوتی نسبت به زبان توی دوره‌های اخیر اتخاذ شده. ولی با روش هایی که حالا حداقل توی مثلا 60-70 سال گذشته مرسوم بوده نتایج ماشین لرنینگ نتایج ماشین ترنسلیشن خیلی نتایج جالبی به حساب نمیاد. خب اما نرم افزار شردلو که توسط آقای وینوگراد پیاده سازی میشه، خب ایشون در ابتدا این سامانه رو به عنوان پایان نامه دوره دکتری خودش در دانشگاه MIT ارائه میکنه. این کار یکی از اولین تلاش ها برای نوشتن برنامه بود که نه فقط گفتگوی انسانی رو شبیه سازی بکنه بلکه بتونه از زبان برای گزارش دهی در مورد محیط پیرامون استفاده بکنه یا از زبان برای اقدام به یک کنش استفاده کنه و بر اساس اون برنامه‌ریزی انجام بده و تحریزی انجام بده و حتی در مورد مفاهیم ضمنی چیزی که به اون گفته میشه استدلال بیاره، یعنی انگار داره معنا و مفهوم رو میفهمه و حالا نسبت به اون میتونه یک استدلالی هم بیان بکنه. اما خب یکی از ویژگی های متمایز شردلو اینه که برای سر و کار داشتن با یک ریز دنیا یا در واقع یک میکرو ورد تحریزی شده. خب وقتی ما برقراری ارتباط با یک دنیا رو عملا محدود میکنیم به یک ریز دنیا و یک میکرو ورد، این باعث میشه که چالش محاسباتی خیلی محدودتر و باریکتر بشه. ضمن این که تعامل با ریز دنیا یک بُعد معنایی هم ایجاد میکنه که این بُعد معنایی امکان بکارگیری زبان برای توصیف مثلا شرایطی که در دنیا وجود داره فراهم خواهد کرد. کاری که آقای وینوگراد انجام میده در واقع ساخت یک مدل رویه‌ای برای پردازش اطلاعات که اینجا در اون اطلاعات همین جملات و عبارت‌های زبانی هست توصیف میشه و میشه اینجوری گفت که ایشون در واقع از اصول باکسولوژیکال با حالا یه حداقل پیچشی که الان نسبت اون قضیه وجود داره استفاده میکنه. خب اینجا خوبه که یه توضیح در مورد این میکرو ورلد بدیم که این دنیایی که حالا جملات مربوط به این دنیا عملا نوشته میشه چه چیزی هست. در حالت کلی میکرو ورلد ها یا همون ریز دنیا ها دامنه های مصنوعی هستن که توی اونها تمام اشیای ممکن خواص و رویدادهای از پیش تعریف شده دارن، یعنی تمام اون مشخصهایی که در دنیا میخواد اتفاق بیفته و به تعبیری قوانین فیزیک اون دنیا از پیش مشخص هست و هیچ تردیدی هم در مورد اونها وجود نداره. لذا خود همین ساده شدن محیط باعث میشه که تعامل عامل هوشمند در اون محیط خیلی ساده بشه و خیلی از مواردش عملا قابل پیشبینی خواهد بود. خب برخلاف نرم افزاری مثل الیزا که یک در واقع زبان همه منظوره رو در نظر گرفته بودن که حالا تو هر موضوعی باش بتونید شما چت بکنید، توی این ریز دنیایی که ما در مسئله یه مربوط شردل رو صحبت میکنیم میکروورد خیلی ساده‌ای در واقع داره و این میکروورد از یک تعدادی بلوک و هرم‌های رنگی و یه جعبه که روی یک میز همشون قرار گرفتن استفاده میکنه. البته اینجا باید تاکید کنیم که اون چیزی آقای وینوگراد پیاده سازی میکنه، این ریز دنیا به صورت نرم افزاری یا به شکل گرافیکی داخل کامپیوتر، یعنی در قالب یک ویرچوال ورلد، یه دنیای مجازی پیاده سازی میشه و همه اون چیزی که ما میبینیم از طریق صفحه نمایش کامپیوتر مشاهده میشه. ریز دنیا ها کلن کاربردهای زیادی دارن، میشه در واقع حتی گفت بسیاری از موفقیت ها در هوش مصنوعی، حتی ممکنه بعضی ها بتونن میگن تمام موفقیت هوش مصنوعی توی ریز دنیا ها اتفاق افتاده. در واقع مسئله شطرنج، مسائل مربوط داده کاوی، تحریزی لوجستیک، تشخیص کلاهبرداری مثلا در حوزه کارت‌های اعتباری و موارد این چنینی، دنیایی که برای این مسائل تعریف میشه دنیای محدود و کنترل شده است. خوب یه ریز دنیاها یا میکروورد ها اینه که دامنه وظایف رو باریکتر و محدودتر میکنن، اما خب از اون طرف هم در نظر بگیرید که اونها باعث میشن که برنامه هایی که نوشته میشه هم برنامه های عمومی تری از آب در بیان و در واقع توی حالت های متنوع تری از اون برنامه ها بشه استفاده کرد. یه نمونه از این میکرو ورلد شردل رو شما اینجا میتونید ببینید. مثلا یه سری باکس ما اینجا داریم، یه باکس اینجا داریم، یه سری مکعب هستن، یه تعدادی هرم داریم که حالا مکعب ها و هرم ها به رنگ های مختلف قرار دارن. حالا اینجا شما میتونید یه جمله ای داشته باشید در مورد یکی از این هرم ها، در مورد یکی از این مکعب ها. مثلا بگیم که یه دونه هرم قرمز بالای یک مکعب سبز رنگ قرار گرفته. حالا با توجه به اینکه موجودیت ها اینجا محدوده و روابط بین موجودیت ها به تبعش خیلی محدود خواهد شد، لذا شما زبانی که اینجا باید سر کار دارید یک زبان تقریبا ساده از آب در میاد. خب شردلو قابلیت های زیادی براش در نظر گرفته شده، در واقع کارهایی که شردلو میتونه انجام بده، یکیش پاسخ به پرسش ها در مورد این بلاک ورد هست، این در مورد این دنیای بلوکی میتونه پرسش هایی که مطرح میشه رو پاسخ بده، میتونه رفع ابهام بکنه، حالت های مبهم رو با توجه به حالا روال هایی که اجرا میکنه رفع ابهام بکنه، میتونه دستورالعمل ها رو از طریق یک دست ربات که حالا اینجا قاعدتا شبیه سازی شده است اجرا بکنه. مثلا این رباتی بیاد از اون بالای هرم رو برداره بذاره بالای یه دونه مکعب و همچنین میتونه طرح‌ها و در واقع پلان‌ها رو برای حمل دستورالعمل‌های پیچیده و اجرای دستورالعمل‌های پیچیده در واقع توسعه بده، که مثلا فرض بفرمایید یه ترکیبی از چیدمان باکس‌ها، کیوب‌ها و اون هرم‌هایی که وجود داره رو به یک ترکیب جدیدی تبدیل بکنه، و این قابلیت هم توش وجود داره که بتونه در حین انجام کار کلمات جدید رو هم به وکابولری یا همون مجموعه لغات خودش اضافه بکنه. اما در این حال محدودیت هایی هم برای سیستم شردلو وجود داره. یکی از این محدودیت ها اینه که این سیستم به طور خالص واکنشیه، در واقع پیورلی ریاکتیو هست، هیچ هدفی هم نداره، هیچ هدفی رو دنبال نمی کنه مگر اینکه توی مکالمه چیزی مطرح بشه که مجبور بشه اون رو در ادامه کارش دنبال بکنه. هیچ حساسیتی به کاربرد و کاربست کلمات توی فرآیند مکالمه نداره، فقط قادر به پرسش و در واقع بیان جملات خبری و اعلانی هست. نیازی هم نداره که به مضمون یا همون کانتکست حساسیت داشته باشه و گرامر اون بسیار ساده شده است و لغتنامه هم به همون نسبت بسیار محدود و ساده شده است. خب اینا باعث میشه که در واقع شما با یه سیستم نسبتاً متفاوت سر و کار داشته باشید. به شکلی میشه گفت شردلو در تاریخ علوم شناختی حداقل به سه دلیل نقش مهمی در پیشرفت علوم شناختی بازی کرده. اول اینکه یه تصویر واضحی از این که ما چطور میتونیم قواعد و اصول انتزاعی دستوری رو به صورت عملی به کار بگیریم. دومین ویژگی شردلو اینه که این برنامه یه رویکرد کلی تلاش برای درک و مدل سازی سیستم‌های شناختی رو به تصویر میکشه. و آخرین ویژگی مهم شردلو رو هم میشه این گونه دانست که این سیستم بر پایه این فرض بنیادین استوار هست که فهم زبان یک فرایند الگوریتمیه، و چون فهم زبان رو یک فرایند الگوریتمی میدونه، حالا پردازش جملات زبان رو با روال‌های الگوریتمی مثلا بالا به پایین انجام میده و این کار رو اجرا میکنه. آقای هاگلند که یکی از در واقع دانشمندان هوش مصنوعی هم از با آقای وینوگراد هست، یه نظر ویژه‌ای در مورد سیستم شردلو داده. میگه که شردلو بسیار زیبا عمل میکنه، تنها به این خاطری که دامنه آن، یعنی مجموعه اون مفاهیمی که به کار میبره، دامنه اون از هر چیزی که میتونه به هوشمندی یا فهم نیاز داشته باشه عاریه و خالی هست اصطلاحا. اما خب اینو هم میگه که غفلت از پیچیدگی های در هم تنیده زندگی روزمره در خلال پیگیری یک نظریه از هشت مشترک، شبیه نادیده گرفتن استکاک در حین دنبال کردن قوانین حرکت نیست. در واقع میشه گفت مثل بیرون انداختن بچه ها با مثلا یک شلنگ آبه، اینجوری تصور بکنید. خب اینکه یک چرخ گرد بدون استکاک تقریب خوبی از یک چرخ واقعیه به این دلیلی که انحراف ها به طور مقایسه‌ای نسبتاً کوچیکن نسبت اون مدل اصلی در واقع، و از لحاظ تئوری محلی شده هستن. اما دنیای بلاک ها بیشتر یک اتاق بازی رو تقریب میزنه تا یک هواپیمای کاغذی که مثلا یک اردک رو بخواد تقریب بزنه. این جملاتیه که آقای هایلند در مورد شردلو بیان میکنه از کتاب Artificial Intelligence The Very Idea صفحه 190. کتاب Artificial Intelligence The Very Idea به خصوص برای دوستانی که رشتهشون هوش مصنوعی هم پیشنهاد میکنم کتاب حتما ببینید. دیدگاه ها و نظریات ابتدایی دانشمندان هوش مصنوعی تقریبا توی 67 سال گذشته اینجا جمع‌آوری شده و یه منبع خیلی خوبی اگه کسی بخواد تاریخ شروع هوش مصنوعی رو ببینه و با آدماش آشنا بشه میتونه از این کتاب استفاده بکنه. حالا میشه این سوال پرسید که آیا آقای هایلند این اظهار نظری که کرده اظهار نظر منصفانه هست یا غیر منصفانه است؟ خب در واقع ما از هر چیزی باید در حد خودش انتظار داشته باشیم. شردلو بخشی از یک نظریه حس مشترک نیست، در واقع دنبال این نبوده که تئوری کامون سنس رو پیاده سازی بکنه و حتی قصدش این نبوده که یک مدل کامل از فهم زبان طبیعی ارائه بده، بلکه در واقع شردلو نشون میده که ما تا چه حدی میتونیم فهم زبان طبیعی رو مدل بکنیم، اونم با ابزارهای خاص پایه، که حالا یه جنبه از این رو میشه توی معماری شبه سلسله مراتبی این سیستم دید و جنبه دیگه‌اش توی بحث در واقع پروسیجرال سمانتیکس که بهش الگوریتمیک سمانتیکس هم میگیم، بحث معناشناسی رویه‌ای یا معناشناسی الگوریتمی که برای فهم یک معنا و معنای یک عبارت یک الگوریتمی باید اجرا بشه تا این کار صورت بگیر. خب در خصوص معماری شبه سلسله مراتبی میتونیم اینجوری بگیم که شردلو به صورت سلسله مراتبی سازماندهی شده و تو این ساختار سلسله مراتبی 12 تا زیر سیستم جداگونه وجود داره و هر زیر سیستم وظیفه مشخصی برای انجام خواهد داشت. ضمن اینکه ما یک کنترل کننده کلی هم نداریم، در واقع یک آورال کنترلر در اختیار نداریم که بتونه در واقع اجرای این وظایف مربوط به این زیر سیستم ها رو کنترل بکنه، از این جهت زیر سیستم ها به ترتیب هم کار نمی کنه. اما اگر در واقع یکی از این زیر سیستم ها بخوان از نتایج زیر سیستم های دیگه و خروجی های اونها استفاده کنن، سازوکاری به اسم کراستاک این اجازه رو برقرار میکنه که اینها بتونن از این اطلاعات همدیگه استفاده رو ببرن. نهایتا یه زیر مجموعه دقیق زیر سیستم هایی که خواهیم داشت یه مجموعه از روادهای ساخته شده خواهند بود که حالا خواهیم دید که نمونه شون در واقع به صورت روادهای الگوریتمی برای حل مسائل خاصه. خب ساختار کلی شردلو رو اگر ببینیم، معماری کلی شردلو اینجا، خب ما چند تا زیر سیستم داریم که توی سه تا گروه دستبندی میشن. زیر سیستم های گروه یک وظیفه شون سینتکتیک انالیزیس هست، یعنی تحلیل نحوی. در مقابل زیر سیستم های گروه دو وظیفه‌شون سمانتیک انالیزیس هست، یعنی تحلیل معنای. نهایتاً ما یک گروه سه هم از زیر سیستم‌ها داریم که کار اینها یک پارچه سازی و استفاده از اطلاعات تحریزی پاسخ‌ها برای فرمان‌هایی هست که بهش داده میشه. خب حالا اگه کسی بخواد ساختار شردلو رو ببینه، در واقع با همون داکیومنت های ابتدایی این سیستم ها اگر مراجعه کنید یه همیشه نموداری رو شما مشخصا میبینید، در واقع انگار یک مانیتور یا ناظری داریم که خودش در واقع از بخش اینپوت، گرامر، سمانتیکس و انسر استفاده میکنه و اینپوت مثلا از دیکشنری استفاده میکنه، گرامر از دیکشنری و پروگرامر استفاده میکنه و نهایتاً اجزای دیگری هم که مشخصاً اینجا میبینید و هر کدوم از اینها به صورت یک ماژول باید پیاده سازی بشن. مثلا وقتی ما میخواییم یه جمله رو تشخیص بدیم، در واقع مثلا یه همچین فدوچارتی رو داریم که باید دنبال بشه. اول این روال الگوریتمی که دقیقا با تعریفی که برای الگوریتم دادیم هماهنگی داره. فراخوانی ها از طریق سایر روال ها صورت میگیره. مثلا اون روالی که ما برای سنتنس داریم داخلش روالی مربوط به نان فریز یعنی ام پی فراخوانی میشه، یا یه جای دیگه روالی به اسم وی پی فراخوانی میشه، که این فراخوانی های پی در پی شبیه چیزایی که احتمالاً تو درس کامپایلر هم دیدید و به خاطر میارید برای پارس جمله میتونه عمل بکنه. و نکته مهم این که ساختاری که داره وینوگراد تو این چارچوب ارائه میده مستقل از معنای جمله نیست. یعنی اینجوری نیست که اول شما سینتکس رو تموم بکنید بعد برید سراغ سمنتیک، بلکه همزمان با کار روی سینتکس کار روی سمنتیک هم صورت میگیره. مثلا تو بخشی از راه ما متوجه میشیم که این تیکه از متن نان فریز هست، لذا همون رو موقع گزارش خواهیم داد. در مورد سینتکس و سمنتیک یعنی نحو و معناشناسی این سیستم، خب در واقع میتونیم بگیم که جداسازی نحو و معناشناسی اصل پایه بسیاری از شاخه های زبانشناسی تئوری و در واقع علم شناختی به حساب میاد. گفتیم ساختار یا چارچوبی که چامسکی به عنوان گرامر مولد معرفی میکنه یک نظریه نحوی برای این کار هست که کاملا هم با سینتکس و نحو سر و کار داره، اصلا جنبه های آماری زبان رو اینجا مطرح نکرد. خب دانشمندان علوم اعصاب هم اغلب فکر میکنن که یک سیستم پارس نحوی اختصاصی وجود داره، یعنی این روش پارس بالا به پایین با یک گرامر مشخص رو خیلی دوست دارن و معتقدن که برای هر در واقع سیستم حداقل میکرو وردی ما یه همچین گرامری رو میتونیم داشته باشیم. اما نکته مهمی که در کار آقای وینوگراد میشه دید، یعنی در همین سیستمی که اینجا هم خدمت شما اشاره کردیم، سیستم شردلو، یک نوع رویکرد سلسله مراتبی ارائه شده که این جداسازی سینتکس و سمنتیک رو رد میکنه. یعنی اینجوری نیست که شما کار سینتکس و سمنتیک رو هر کدوم جدا جدا بتونید انجام بدید، بلکه روش رو معرفی میکنه که بین سینتکس و سمنتیک به صورت رفت و برگشتی ما تعامل داریم. خب حالا میشه جملاتی رو برای کار کردن با این محیط بررسی کرد. مثلا فرض کنید که یه همچین جمله ای مطرح میشه، میگه که هرم آبی رو روی این بلوک در جعبه قرار بده. یعنی ببینید باید هرم آبی رو تشخیص بده، این باکس رو هم باید تشخیص بده، بلاک رو هم باید تشخیص بده، بعد روابطی که اینجا تحت عنوان پوت آن و اینها گذاشته شده اینها رو بتونه برقرار بکنه. خب اینجا الان دو تا جمله داریم که مثلا بهشون ابهام وجود داره. جمله اول Is the blue pyramid already on the block؟ جمله دوم Is the block already in the box؟ خب جمله اول میگه که آیا هرم آبی همکنون بر روی بلاک قرار داره، و حالا جمله دوم این که آیا بلاک همکنون در جعبه هست. مشخصا این ابهام رو به صورت نحوی محض ما نمیتونیم حلش بکنیم، چون از نظر سینتکس هر دوشون درست هم و مشکلی ندارن. از طرفی شما اگر بخواید این جمله رو پارس هم بکنید و ساختار نحویش رو به دست بیارید، تا زمانی که رفع هم انجام ندید این کار امکان پذیر نخواهد بود. اما تحلیل معنایی نیز به داوری نحوی نیاز داره. یعنی شما تا زمانی که کار سینتکس تموم نشده سمنتیک رو نمیتونید شروع کنید. از طرفی برای کار سمنتیک هم نیاز به خروجی سینتکس و نحو داریم. خب از اینجا میشه در واقع به صورت ساده مراحلی که برای پارس کردن یک جمله توسط شعربلا انجام میشه رو بهش بپردازیم. خب در ابتدا برای همین جمله ابتدایی که گفتیم Is the blue pyramid already on the block؟ در ابتدا باید تلاش بکنیم که این جمله The blue pyramid on the block رو به یک نان فریز یا ام پی کاندیدا تبدیل بکنیم و قاعدتا بعد از این باید روال تحلیل معنایی رو بگیم فراهم بکنن و اجرا بکنن. خب شرده رو اینجا بیادی بررسی میکنه ببینی که آیا یک بلاک یا یک هرم آبی روی اون وجود داره یا خیر. اگر دید که وجود نداره پس باید شرده رو یک مرحله عقبگرد بکنه، بکترک انجام بده، بیاد به سمت پارسر و حالا یه جمله دیگر رو به عنوان نان فریز پیشنهاد بده، مثلا The Blue Pyramid رو حالا این بار به صورت مستقل پیشنهاد بده. حالا این که جواب داد، حالا جمله بعدی The Block in the Box، این جمله رو باید به عنوان مفعول فعل امری پوت در نظر بگیره. نهایتا باید روال تحلیل معنایی مربوط فراخوانی بشه تا بررسی بشه که آیا یک بلاک شما داخل جعبه میبینیم یا خیر. خب چیزی که حالا از شرددو میشه در این ساختار نتیجه گیری کرد، اولا تاکید بکنم که لطفا ساختارهای دیگری هم که برای پردازش زبان معرفی شده در همین سیستم شردلو و اینها رو شما توی کتاب درسیتون همش رو میتونید ببینید، اینها رو نگاه بکنید با توضیحات بیشتر. ساختارهای مربوط به جمله، ساختار مربوط به شناسایی اسم، شناسایی فعل و حتی شناسایی مفاهیم یا کلمات ساپورت، اینا رو هم ما اینجا داریم. در واقع میتونیم اینجوری بگیم که از ویژگی های شردلو این هست که از بسیاری از مشکلات درک زبان موجود در زندگی واقعی اجتناب میکنه، که این در واقع یکی از خواصیه که این میکروورد ها مثل همین دنیای بلوک ها از خودشون نشان میده. اما باید نشون بدیم که چه چیزی میتونه با روالهای سازماندهی شده به صورت شبه سلسله مراتبی و الگوریتمی انجام بشه و نهایتا ترسیم میکنه که ما چطور میتونیم یک توانایی شناختی پیچیده رو به صورت محصول یک مجموعه از فرایندهای محاسباتی فهم بکنیم. یعنی در واقع تو یک مثال عملی، هرچند برای یک دنیای محدود شده، این ویژگی رو نشون میده. در واقع این ویژگی هایی که برای سیستم شردلو نام برده شده میشه یکیشو ایجاد یک تصویر واضح از اینکه ما چطور میتونیم قواعد و اصول انتزاعی دستوری رو به صورت عملی یاد بگیریم، اینها رو به ما نشون میده. بعد دومین ویژگی شردلو اینه که این برنامه یک رویکرد کلی تلاش برای درک و مدل سازی سیستم شناختی رو به تصویر میکشه و نهایتا آخرین ویژگی مهم شردلو این هست که بر این پایه بنیادین و بر اساس این فرض بنیادین استوار شده که فهم زبان یک فهم الگوریتمی هست. حالا این که چقدر ذهن انسان با ماشین اینجا شباهت داره قاعدتاً چیز نیست که الان در مورد صحبت بکنی، ولی این برایش خیلی جالب بود. اگر بخواید عملکرد شیردر رو بررسی کنید، همونطوری توی درس هم اشاره کردم، بهترین راه استفاده از رویکردهای بالا به پایینه که این رویکردهای بالا به پایین در واقع توی علوم شناختی کلاسیک اصالت دارن، برخلاف نگاه کامپیوتیشنال نوروساینس و علوم اعصاب شناختی در حقیقت کاگنیتیو نوروساینس. اونجا میبینیم که در واقع از پایین به بالا هم دستورالعمل هایی داده میشه. خب دیدیم که شردلو کارهایی مثل تحلیل نحوی، تحلیل معنایی و ادغام اطلاعات در واقع برای جمع‌بندی کردن در مورد سوالات و پرسش هایی که ممکنه اون سوالات همه اطلاعاتش داخل متن نباشه یا نیاز باشه که مثلا با یه متن دیگه تقاطع گیری بشه و از جمع‌بندی اونها استفاده کرد، که حالا اینا دیگه پیچیدگی های سیستم معنایی و سیستم متناظر رو بیان میکنه. اون چیزی که اینجا خیلی مهمه اینه که اگرچه هر کدوم از این سیستم ها اطلاعات رو به شیوهی متفاوت ذخیره و استفاده میکنن، اما بازنمایی این شکل های مختلف اطلاعاتی صرفا به یک شیوه انجام میشه و تمام اونها در قالب رویه ها یا همون پروسیجر ها قابل بازنمایی هستند. خب حالا این توضیحات که در واقع حالا میتونه دامنه گسترده تری هم داشته باشه، که حالا اگر دوست داشتید بیشتر هم ببینید میتونید در کتاب درس همه این موارد رو ملاحظه بفرمایید. این موارد از قسمت 2-1 کتاب درسی شما هست، در واقع میتونید ملاحظه بفرمایید و جزئیات بیشتری رو نسبت به توضیحاتی که بنده خدمتتون عرض کردم ببینید. خب اگه تا اینجا دوستان سوالی یا نکته‌ای دارید بفرمایید. خب بریم قسمت 2-2 رو نگاهی بندازیم. خب در این قسمت میخوایم به یک سوال نسبتا مهم تلاش کنیم پاسخ بدیم، که این سوال در مورد تصاویر ذهنی هست. پرسش در این باره که تصویرهای ذهنی چطور بازنمایی میشن. How do mental images represent؟ خب اینجا میشه گفت در حقیقت سازوکارهایی که پیدا میشه برای بازنمایی تصاویر ذهنی و فهم اونها و توصیف چگونگی پردازش اونها داخل ذهن انسان، اینها رو ما به عنوان حالا دومین چیزی که در عمل باعث میشه علوم شناختی به یک رشد و پیشرفت قابل توجهی برسه، این رو میخواییم بهش اشاره بکنیم. خب یکی از روش‌های درک توانایی‌های شناختی پیچیده تلاش برای ساخت ماشینی با این قابلیت هاست، حتی اگر اون ماشین خیلی هم ابتدایی باشه، این خیلی به ما کمک میکنه. در واقع برنامه‌ای که قراره در این دستگاه به کار گرفته بشه، روش استفاده از یک مدل توانایی است که حالا اینجا اصطلاحا بهش ایبیلیتی میگیم. در اکثر موارد توانایی مدل شده یک شکل ابتدایی و ساده از اون توانمندی هایی هست که میخوایم در حالت کلی اون رو درک بکنیم. توی سیستم شردلا هم که الان در مورد صحبت کردیم در واقع یه همچین چیزی وجود داشت. اونجا هم ما قصد داشتیم یه شکل خیلی ابتدایی از درک زبان و فهم زبان رو به نمایش بذاریم. در واقع حتی توی نمونه هایی مثل این مورد هم هنوز میتونیم با نگاه به چگونگی عمل کرده مدل مطالب زیادی رو در مورد اصول اولیه پردازش اطلاعات شناختی به دست بیاریم. در واقع میشه گفت علت این که هوش مصنوعی و علوم شناختی در تاریخچه به شدت به هم گره خوردن و به هم مرتبط هستن هم همین نکته است. خب این در واقع میتونیم هوش مصنوعی یا حداقل یه بخشی از هوش مصنوعی رو به عنوان یک فرایند اکسپریمنتال و آزمایش ببینیم. در واقع بعضی از تفکرات ما در مورد اینکه ذهن چجوری کار میکنه به صورت برنامه نوشته میشه. بعد اون برنامه ها ارزیابی میشن تا ببینیم که مدل های ما چقدر خوب دارن کار میکنن. اما هوش مصنوعی تنها راه مقابل چشم دانشمندان علوم شناختی برای فرضیه سازی و آزمایش اونها نیست. آزمایش هایی که توسط روانشناسای شناختی انجام میشه اونها هم میتونن مطالب زیادی رو به دانشمندان شناختی بیاموزن. در فصل قبل دیدیم که در واقع روانشناسی شناختی به عنوان یه جایگزین برای روانشناسی رفتارگرا و بیهیویرال در حقیقت معرفی شد و در این حال خود روانشناسی شناختی هم میتونه منبع الهام و ابزار مهمی برای علوم شناختی باشه که یکی از مفاهیمی که کلا ما توی برای علوم شناختی باهاشون سر کار داشتیم همین بحث در مورد اینه که کلن تصورات در ذهن انسان چجوری شکل میگیره و چجوری کار میکنه که در مورد این خب صحبت ها و بررسی زیادی صورت گرفته. در واقع طبیعت منتال ریپرزنتیشن یا همون بازنمایی ذهنی همونطوری که قبلا هم دیدیم آقای میلر این رو با رویکرد قطعه بندی و چانکینگ معرفی میکرد و اونجا اشاره میکرد که پردازش اطلاعات وابسته به اینه که ما اطلاعات رو چجوری کد کردیم که حرف منطقی هم به نظر میرسه. با کدینگ متفاوت اطلاعات شیوه پردازش اونها هم تغییراتی خواهد داشت. اما آقای وینوگراد در حوزه معناشناسی رویکرد پروسیجرال و رویه ای رو میاد معرفی میکنه به این معنی که اصلا دانایی بر حسب روالهای الگوریتمیک بازنمایی میشه. یعنی اگر بگیم خب این موجود چه چیزهایی میدونه، این آنچه میدونه و اون فرایندی که توی در واقع شناخت طی میکنه اینها رو داره با زبان الگوریتم بیان میشه. به این اصطلاحاً سمانتیک یا پروسیجرال سمانتیک یا معناشناسی رویه‌ای میگن. خب مسئله پس اینه که اطلاعات چطور در ذهن قرار میگیره و چطور در ذهن بازنمایی میشه و بعد از اون حالا باید در مورد این صحبت بکنیم که اطلاعات در ذهن ما چطور پردازش میشه. خب در مورد ویژگی‌های اطلاعات در واقع فرضیات متداولی که در مورد اطلاعات وجود داره رو می‌خوایم یک نگاهی بهش بندازیم. هرچند اینا فرضیه است، یعنی ممکنه در عمل در مغز انسان و سازوکار ذهن انسان ما با سیستم‌های متفاوتی مواجه باشیم. اما یکی از فرضیات که حالا توجیه هم داره اینه که اطلاعات آمودال هست، یعنی فارغ از اینکه از طریق چه کانالی و در چه قالبی میخواد دریافت بشه ماهیت اصلی اطلاعات یکسانه، حالا چه از فرض بفرمایید از چارچوب شنوایی بخواد وارد بشه یا از چارچوب بینایی بخواد وارد بشه، فرقی نمی. آقای میلر همونطور که توی فصل اول هم بهش اشاره کردیم، نتیجه کار تحقیقاتش رو اینجوری پیشنهاد میده که توی همه سیستم های حسگری ظرفیت کانال مشابه و برابره، همون مفهومی که تحت عنوان 5 مثبت منفی 2 معرفی شد. این در واقع نکته بود که آقای میلر به جنبندی رسید. ضمناً در مورد نحوه بازنمایی اطلاعات و کدینگ اطلاعات، اینجوری فرض میشه که اطلاعات در یک قالب دیجیتال و احیاناً گزاره‌ای کد میشه و اینجا ما میتونیم از همون زبانهای سوری مورد استفاده در برنامه نویسی و برنامه ریزی کامپیوترها استفاده بکنیم. در مورد چگونگی کدگذاری اطلاعات، اگر فرض کدگذاری دیجیتال اطلاعات رو ما در نظر داشته باشیم که از یه طرف میشه باهاش چگونگی پردازش اطلاعات در ذهن رو تا حدی توضیح داد و در این حال مشابه چیزی هست که در کامپیوترها ما باهاش مواجهیم، میتونیم بگیم که اینجا اطلاعات در یه قالبی کد میشه که این قالب ویژگی های پایه یک زبان رو داره و سازنده های پای نمادهای جداگونه و انفرادی هن و اینجا ما میتونیم ساختارهای پیچیده رو از روی نمادهای انفرادی با توجه به قواعد تشکیل یا همون در واقع formation rules بسازیم. به این مفهوم اصطلاحاً ترکیب پذیری یا compositionality اطلاق میکنن که این مطلب مهمیه، یعنی بتونیم یک پدیده پیچیده و بزرگتر رو از روی پدیده های کوچکتر و با اندازه های پایه بر اساس یک سری قواعد مشخص ایجاد بکنه. ضمن این که بین ساختارهای نمادین و اون چیزی که اون نمادها بازنمایی میکنن باید یک نوع اتصالات مناسب و مشخصی وجود داشته باشه. بنابراین چیزی که بازنمایی میشه با آن چیزی که برای بازنمایی مورد استفاده قرار میگیره، مثل همین ساختار نمادین، اینها باید با هم دیگه هماهنگی هایی داشته باشه. خب بعد از اینکه اطلاعات به صورت دیجیتال با این ملاحظاتی که عرض کردیم کد بشه و کدگذاری بشه، خب غالبا مرحله بعدی پردازش این اطلاعات هست. این اطلاعات غالبا با همون پیشفرضی که عرض کردیم که ما ذهن رو به عنوان یک ماشین پردازش اطلاعات در نظر میگیریم، حالا با فرض اینکه اطلاعات به صورت دیجیتال کد شده باشن، پس اینجا هم ما برای فکر کردن و فرآیند تفکر میتونیم یک مدلی مبتنی بر پردازش اطلاعات دیجیتال ارائه بدیم که این مدل میتونه همون زبانهای سوری باشه که مثلا برای برنامه نویسی یا در حوزه منطق از اون زبانها استفاده میشه. خب اینجا کاربرد مدل سازیه پردازش اطلاعات مثلا میتونه همین اثبات هایی باشه که در زبان های سوری انجام میشن، یا جایی که ما میایم دستورالعمل ها رو تو یک سیستم تولید، یعنی یک پروداکشن سیستم، پیاده سازی میکنیم، شبیه مثلا گرامر ها که از یه نقطه شروعی آغاز میشه، بعد با بکارگیری قواعد گرامر همینطور جلوتر که میریم کلمات و جملات مختلفی ساخته میشن. پس بعد از کدگذاری دیجیتال اطلاعات نوبت به دیجیتال اینفورمیشن پروسسینگ میشه میرسه، یعنی ما اطلاعات رو به صورت دیجیتال حالا پردازش هم میکنیم. اما نکته ای که مهمه اینه که میشه اینجوری ادعا کرد که در مغز ما حداقل همه چیز به صورت دیجیتال کدگذاری نمیشه و طبعا پردازش اون اطلاعات هم شبیه پردازش دیجیتال نیست. حالا مثلا یه مثال سادهش همین موضوع نمایش تصاویر ذهنیه. شما میدونید وقتی یه تصویر میخواد توی کامپیوتر نمایش داده بشه، برای نمایش تصویر خب ما تصویر رو مثلا در قالب ماتریس از پیکسل ها نمایش میدیم. حالا اگر بخوایم تصویر رو مثلا به اندازه فرض بفرمایید 20 درجه بچرخونیم، باید رو تمام نقاطی که روی این تصویر وجود داره به لحاظ ریاضی یک تبدیل رو اعمال کنیم تا اون شکل چرخیده شده به دست بیاد. نکته کاربردی کار اینه که اگر این کار تو مغز قرار بود به همین شکلی انجام بشه که توی کامپیوتر صورت میگیره، خب زمان خیلی زیادی رو نیاز داشت، در صورتی که ما همیشه میتونیم تصاویر ذهنیمون رو، حالا این مورد تجربه خودمون تجربه کردیم و میتونیم تجربه رو تکرار کنیم که وقتی یه تصویر رو میبینیم اگر بخوایم تو ذهنمون بچرخونیمش توی زوایای مختلف، این کار بسیار با سرعت و با میشه گفت زمان بسیار کمی انجام میشه. لذاب میشه اینجوری ادعا کرد که نوع متفاوتی از کدگذاری اطلاعات در ذهن ما وجود داره، به خصوص برای تصاویر و چیزهایی که میخوایم اونها رو به صورت تصویر بازنمایی بکنیم، وجود داره که اون رو تحت عنوان کدگذاری اطلاعات تصویرگرا یا ایمیجستیک ازش یاد میکنیم. این باشه در مقابل دیجیتال اینفورمیشن کدینگ و به تبعش دیجیتال اینفورمیشن پروسسینگ. اینجا ایمیجستیک اینفورمیشن کدینگ رو داریم، یعنی کدگذاری اطلاعات به صورت تصویرگرا. یکی از ویژگی های کدگذاری تصویرگرا اینه که نان سیمبولیک هست، یعنی غیر نمادینه. به تعبیر میشه گفت اینجا تصاویر از عناصر پایه ساخته نمیشن، و ضمن اینکه ساختار نان کامپوزیشنال یعنی غیر ترکیبی هم دارن، یعنی بخشایی از یک تصویر نمیتونن در سایر تصاویر مجددن رخ بدن، و حتی میشه گفت که هیچ قاعده‌ای برای ساخت تصاویر از روی بخشای اونها وجود نداره. در واقع اگر شما پدیده رو دارید با این ویژگی‌ها در ذهن بازنمایی میکنید و کدگذاری میکنید، این مدل نمایشش رو اصطلاحاً ما ایمیجستیک میگیم، تصویرگرا. خب مشخصا برای بازنمایی پدیده ها در قالب تصویر، اینجا بازنمایی وابستگی مشخصی به همبستگی بین خواص بازنمایی و خواص چیزی که در واقع اون داره بازنمایی میشه باید برقرار باشه. در واقع نوعی شباهت باید بین تجسم تصویری و اون پدیده‌ای که از روش داره در واقع تصویر برداری صورت میگیره وجود داشته باشه، و این شباهت حتی میتونه شماتیک باشه. مثلا تصور کنید تصویری که شما از بالای یک منطقه میبینید و نقشه‌ای که برای اون منطقه ایجاد میشه، اینها میتونن در واقع نوعی شباهت اینگونه داشته باشن. پس شباهت شماتیک هم اینجا کاملا معناداره و میتونه وجود داشته باشه. حالا شما میتونید تو ذهنتون مرور کنید که ما این بازنمایی های ذهنی رو چقدر سریع داریم باهاشون کار میکنیم، و حتی خیلی وقتا درک راحت تری نسبت به بازنمایی تصویری داریم تا بازنمایی که مثلا میخواد به صورت عددی صورت بگیره. خب با عنایت به این نکته که حالا ما اطلاعات رو به صورت تصویرگرا کدگذاری میکنیم و بازنمایی میکنیم، حالا اطلاعات تصویرگرا باید قابلیت پردازش هم داشته باشه. سوالی که اینجا خیلی میتونه مهم باشه برای اینکه سازوکار پردازش اطلاعات تصویرگرا رو بتونیم مشخص کنیم، موضوع مهمیه با این عنوان که اطلاعات از بازنمایی های تصویرگرا چجوری استخراج میشن. خب یکی از پاسخها در واقع اسکنینگ ایمیج هست، یعنی پویش تصاویر. این مثلا اسکنر که ما تصویر رو از یه نقطه تا یه نقطه دیگه اسکن میکنیم و نگهداریش میکنیم، انگار ذهن هم مثلا یه همچین کاری رو انجام میده. اما کار دیگه ای که دقیقا مربوط میشه به همین ایمیجیستیک اینفورمیشن پروسسینگ، دستکاری تصاویره، مثلا در قالب انواع تبدیل های هندسی، مثلا تبدیل چرخش. در واقع این مدل بازنمایی اطلاعات برای عملیات مثلا تبدیل تصویر خیلی سریعتر از تکنیک های مثل بازنمایی دیجیتال عمل میکنن. خب اینجا ما حالا میتونیم بگیم دستاوردی رو میتونیم برای عدم شناختی بهش اشاره بکنیم، این تمایزی که بین کدگذاری اطلاعات به صورت دیجیتال داشتیم در مقابلش کدگذاری اطلاعات به صورت تصویرگرا. در واقع اطلاعات همیشه در یک قالب دیجیتال کدگذاری میشن، یا حداقل یا بعضی وقتا به صورت تصویرگرا این اطلاعات رو ما ذخیره میکنیم و نمایش میدیم. پرسش اینه که چجوری میشه این رو بررسی کرد به صورت تجربی، اینکه مطمئن بشیم حالا اطلاعات داره به صورت دیجیتال کدگذاری میشه یا از قالب و صورت تصویرگرا برای این کار استفاده میشه. یکی از این الگوهایی که میشه این بررسی رو باهاش انجام داد، نگاه کردن به چگونگی انجام وظایفی مثل پردازش اطلاعات حاوی تصاویر توسط سوژه هاست، یا اینکه ببینیم آیا رفتار اونها شاهد غیر مستقیمی فراهم میکنه که اونها دارن تصاویر رو به تعبیری اسکن میکنن یا منیپولیت میکنن، تصویر رو پویش میکنن یا دستکاریش میکنن. ببینیم میشه برای این موارد رو پیدا کرد که اتفاقا آزمایش هایی که توسط در واقع آقای شرپارت و متسلر در واقع انجام میشه این موضوع رو روش صحه میذاره که ما در ذهنمون قابلیت هایی برای دستکاری تصاویر ذهنی داریم. یکی از اینه که خیلی هم معروف هست، حالا مقالش رو هم اینجا شما مشخصاتش رو دارید میبینید، مال 1971 که آزمون چرخش ذهنیه، منتال روتیشن. یه سری زوج تصویر شما نشون میدن و میخوان که خیلی سریع شما مشخص کنید که آیا این زوجی که دارید کنار هم میبینید این گونه هست که یکی از اون تصاویر از چرخوندن تصویر مقابل به وجود اومده باشه، یعنی اجزای تصویر رو اصلا دست نمیزنیم ولی تو فضای سه‌بعدی میتونیم بچرخونیمش و این بررسی رو انجام بدیم. جالبه که توی مطالعاتی که صورت گرفته نشون داده شده که این کار زمانی که براش مصرف میشه با درجه چرخش تصویر یک رابطه مستقیم و خطی داره. این هر چقدر اون درجه چرخش کمتر باشه با سرعت بیشتری میشه اینو پاسخ داد که آیا اون شکل چرخیده شکل دوگانش هست یا خیر. روش آزمایشش هم مثلا اینجوری بوده که اون کسی که در آزمون ورود کرده بدون اینکه بهش گفته بشه حالا مسئله رو با چه روشی حل کن، فقط دوتا شکل بهش نشون داده میشه، بهش میگه اگر احساس میکنه این دوتا مشابه هم هستن، یعنی یک شکله که حالا یکی نسبت به دیگری فقط چرخیده، مثلا یه دکمه رو سریع فشار بده و مرتب این تصاویر رو جلوی چشمش قرار میدن تا این کار رو انجام بده. خب برای اینکه به این پاسخ افراد برسن قاعدتاً به صورت ذهنی باید این تصاویر رو بچرخونن، یعنی در واقع با چشم ذهنشون باید این کار رو انجام بدن به جای اینکه حالا روی کاغذ رو مثلا بخوان تکون بدن یا کار دیگه انجام بدن، همون چیزی که روی صفحه مانیتور دارن میبینن رو باید تلاش بکنن که به صورت ذهنی بچرخونن تا مطمئن بشن که این آیا این گونه هست یا خیر. و از خود کسایی که تو آزمایش شرکت کرده بودن وقتی پرسیدن که شما چجوری این کار رو انجام میدید، دقیقا همشون یه همچین پاسخی داشتن که این کار رو به صورت ذهنی دارن انجام میدن و به صورت ذهنی اینها رو میچرخونن و تطبیق میدن. اگر قرار بود این اطلاعات به صورت پیکسل توی ذهن ما ذخیره بشه، یعنی از همون مدل دیجیتال انفورمیشن کدینگ ما استفاده بکنیم، خب اینکه به این سرعت بشه این کار رو انجام داد تقریبا غیر ممکن بود. لذا خیلی از دانشمندان علوم شناختی عملا به این باور رسیدن که تجربه آگاهانه چرخاندن تصویر ذهنی حاصل پردازش اطلاعات توی ناخودآگاه ماست، که این در واقع نکته خیلی جالب و قابل عنایتیه. تصور ذهن در جای یک پردازشگر اطلاعات در واقع یک شیوه استاندارد تفکر در مورد ذهن رو به ما میده، که قاعدتا از روی همین کامپیوترهای دیجیتال هم الگو برداری شده. اما پردازش اطلاعاتی که توی آزمایش مد نظر بوده، خب باید با مدل توصیف عددی مقایسه بشه تا ببینیم که چقدر با هم دیگه مطابقت دارن. در واقع این که در آزمایش دیده شد که وقتی یک تصویر نسبت تصویر دیگه درجه چرخشش بیشتر هست، این زمان بیشتری طول میکشه که تا افراد بتونن تشخیص بدن، این نشون میده که در واقع ما از سازوکار نمایش رقمی انگار استفاده نمی کنیم. چون از نظر نمایش رقمی بین چرخوندن به اندازه 10 درجه یا 20 درجه یا 50 درجه هیچ تفاوتی وجود نداره. اون حجم عملیات ریاضی که قرار باشه انجام بشه تا یه شکل به دیگری تبدیل بشه برای هر درجه یکسان هست. ولی این که داریم میبینیم ذهن انسان وقتی اینها رو میخواد تشخیص بده، درجه های چرخش کمتر رو راحت‌تر تشخیص میده و سرعت بالاتری داره، این نشون میده که ما با یک تفاوت های اینجا مواجهیم. اولین دلیل این تفاوت میتونه این باشه که کلا کدگذاری اطلاعات توی سیستم شناختی با کدگذاری اطلاعات توی کامپیوتر دیجیتال تفاوت میکنه. و میشه در واقع این رو روش دقیقا تمرکز کرد. و یکی از تفسیرهای متداول در مورد آزمایش چرخش ذهنی هم صراحتا اینه که حداقل بعضی از اطلاعات و برخی از اجزای اطلاعات در سطح ناخودآگاه به صورت تصویری بازنمایی میشن. یعنی حتی اگر شما در مسائلی هم حس میکنید کاملا دارید روی همون پیکسل های 0 و 1 محاسبه انجام میدید، ولی باز در پس ذهن و در جنبه های از اون داره این اتفاق به صورت ناخودآگاه میفته. در واقع میشه این رو به این صورت هم بهش توجه کرد که پردازش اطلاعات برای پاسخگویی به سوالاتی که در مورد این آزمایش انجام میشه و مطرح میشه نیازمند مرور بازنمایی های تصویری، یعنی با این بازنمایی تصویری رو در واقع ما اسکن بکنیم تا بتونیم این کار رو انجام بدیم. در مجموع یه بحث مفصل نظری و کاربردی درباره آزمایش چرخش ذهنی و مرور تصاویر توی ذهن وجود داره و همین باعث شده که این به عنوان یکی از مسائل بنیادین علوم شناختی در نظر گرفته بشه. به هر حال بارها گفتیم دیگه هدف نهایی از علوم شناختی فهم ذهنه، اینکه ذهن ما چجوری کار میکنه تا بتونیم خب حداکثر بهره برداری رو از اون داشته باشیم. یکی از چیزایی که معما هست و میخوایم تلاش بکنیم اون رو بهتر متوجه بشیم، حالا به خصوص با انجام آزمایش‌های تجربی که قابلیت اندازه‌گیری هم دارن، همین نحوه بازنمایی اطلاعات و در واقع تصاویر ذهنی هست و نهایتا بعد از اینکه بازنمایی رو مشخص کردیم چگونگی پردازش این اطلاعات تصویری در ذهن برای ما اهمیت داره. حالا با این مقدمات انشاءالله ما تو جلسه بعد یه اشاره به این خواهیم کرد که چطور میشه یک مدل بین رشته‌ای برای بینایی ارائه داد که در واقع حداقل یه مسئله مهم در حوزه بینایی کامپیوتری رو بشه باهاش حل کرد. که حالا این توضیحاتی که امروز داریم به خصوص در مورد بحث نحوه بازنمایی تصاویر ذهنی اونجا میتونه به کار ما بیاد و توضیحات مربوطه رو ببین. خب این از مطالبی که خلاصه برای درس امروز بود. این مثلا ببینیم بعد نیز یه نمونه دیگه از روتیشن تست یا همون آزمون چرخش هست که مثلا پرسیدی که کدوم پنج که اینجا هست حالت بکوارد داره، چون ببینید تو زاویه مختلف چرخیده. حالا بعضی علاوه بر چرخش ممکنه فیلیپ هم شده باشه، یعنی برگردان شده باشه. این مثلا این که تشخیص بده کدوم حالت برگردان هم دارن، این میتونه در قالب همون روتیشن تست دیده بشه و انواع مختلفی از این روتیشن تست ها که در مجموع وجود داره. اما مطالبی که خدمتتون ارائه شد از فصل دوم کتاب این قسمت 2-2 بود که در واقع با موضوع در واقع منتال ایمیجز و تصاویر ذهنی یه سری موارد مقدماتی رو بیان کرد. اگر دوستان تا اینجا سوالی دارن بفرمایید، من پاسخ میدم خدمتتون. خب در مورد اسلاید های هر جلسه که تدریس میشه، من بعد از جلسه اون رو آپلود میکنم توی وبسایت مربوط به درس که جلسه اول مشخصاتش رو خدمتتون گفتم. بعد یه دونه لینک هم حالا توی سامانه ایلرن میذاریم، ولی اگر خواستید مستقیم دسترسی پیدا بکنید به خود سایت در واقع courses.foodadi.ir/cogsci اگر مراجعه کنید، اونجا رجیستر کرده باشید، دسترسی به الان حداقل اسلاید مربوط به جلسات قبل وجود داره. این موارد هم چشم براتون میذارم که دسترسی داشته باشید. اگر باز نکته ای هست بفرمایید، من خدمتتون هستم. بسیار خوب. خب برای همه دوستان عزیز آرزوی سلامتی دارم. انشاءالله جلسه بعدی که راستمون هم روز سه‌شنبه هست، موفق و مؤید باشید.